کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و با شماره 079-101-7062 دوستان می توانند پیام خود را ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی، کسانی که در این خیزش اخیر جان خودشون از دست دادند و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه هفته ماه ژانویه 2018 برابر با 17 دی ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. اول با یک ترانه برنامه رو آغاز میکنیم و گفتگویی رو که جناب امیری تنظیم کردند با مسعود معیدی با هم خواهیم شنید و سپس گفتگو خواهیم داشت با جناب غلام عسکری. با ما باشید. ترانه های خبردار با صدای شجریان رو با هم گوش میکنیم.
آهای خبردار، مستی آشیار، خوابی یا بیدار، خوابی یا بیدار، شب سیاه تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار. آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده ای آوار، از گلوی من دستاتو بردار، دستاتو بردار، از گلوی من، از گلوی من دستاتو بردار. آهای خبردار، آهای خبردار، باغ داریم تا باغ، یکی غرق گل، یکی پر خار، مرد داریم تا مرد، یکی سر کار، یکی سر بار، آهای خبردار، یکی سر توی کوچه های نسیم رفته پی ولگردی، توی باغچه ها پاییز اومده پی نامردی، توی آسمون ماه و دق میده، ماه و دق میده، درد بی دردی، پاییز اومده، پاییز اومده پی نسیم رفته پی ولگردی. تو شب سیاه، تو شب تاریک، از چپ و از راست، از دور و نزدیک، یه نفر داره جار میزنه جار، آهای غمی که مثل یه بختک رو سینه من شده، ای آوار از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من، دستاتو بردار، دستاتو بردار از گلوی من، از گلوی من.
شنوندگان ارجمند، ترانه آقای خبردار رو از همان شجریان شنیدید. توجهتون جلب میکنم به گفتگو که با اجرای مسعود معیدی انجام شده.
با عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زمیخ، من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. گفتگوی داریم با آقای مسعود معیدی، فعال سیاسی داخل ایران، پیرامون در واقع شرایط بحرانی که الان در ایران وجود داره در رابطه با خیزش مردمی ایران. آقای معیدی تشکر که در برنامه خودتون موضوع پیدا کرد.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب امیری عزیز و سپاسگزارم که اجازه دادید با فرصت دیگری در خدمت شنوندگان عزیز باشیم و ممنون از اینکه دعوت کردید.
خواهش می‌کنم. آقای معیدی، برای ما از شرایط، یعنی تحلیل خودتون از شرایط فعلی ایران برای ما در ابتدا بگید و بگید چه اتفاقاتی در ایران افتاده و چگونه می‌بینید این شرایط.
عرضم به حضورتون، اتفاقی که افتاد این بود مردم بعد از انتخابات ریاست جمهوری یک گام به سمت عقلانیت و مطالبه محور شدن پیش رفتن و از فردای اون روزی که به آقای روحانی رأی دادن شاید همین عامل بود که مطالبه محور شدن. اما در این میان یک اتفاقی هم افتاد و اون هم این بود که در بین جنگ دو جناح این بحث مؤسسات مالی و ورشکستی های اونها چوبش طبق معمول رفت تو چشم مردم و مردم حالا اعتراضات خودشون رو گام به گام اومدن جلو. کار به جایی رسید که اگر جلوی مجلس مثلا میرفتن آقایون نماینده به جایی که جلوی این افراد وایستن و صدای اینها رو بشنون، بعضن یا شنیده نشدن و یا سرکوب شدن متاسفانه، که خروجیش این شد که امروز باهاش درگیر هستیم. یک اتفاق و اون هم این بود در تهران یک شنبه یک فراخوانی داده شد برای کسانی که همین بحث مؤسسات مالی و بحث اقتصادی و دغدغه نان شب داشتن، یک فراخوانی داده شد که سرکوب شدیدی شد، یعنی از لحظه اول انقدری روی امنیتی اومد وسط که نشد. پنجشنبهش در مشهد اون جماعت جمع شدن، شعارهایی که دادن شعارهایی بود که در اصل موارد و مشکلات اقتصادی رو مطرح میکرد، اما از فردای اون روز در اکثر شهرهای کشور این خیزش بلند شد و شعارهای یهو ساختار شکنانه شد. و این رو آدم به دو صورت میتونه تحلیلش بکنه. مثلا ما اگر در سال 88 شعار رأی منکوس ظرف یک هفته به مرگ بر اصل ولایت فقیه رسید، اینجا ظرف 24 ساعت انجام شد. که حالا این رو میتونیم از دو جهت، یک اینکه دل مردم خیلی پر هست و دو اینکه هدایت شده هست بهش نگاه بکنیم. اما واقعیتش اینه که از شهرهای کوچک شروع شد، یعنی دغدغه نانشب خیلی این وسط مهم بود، برخلاف 88 که از شهرهای بزرگ و حالا خاصه از تهران شروع شد و در نهایت در تهران هم ختم شد. من آقای امیری استناد میکنم به صحبت این آقای مهندس سعید قاسمی که خب ایشون خیلی فقط داد میزنه و یعنی به قشنگی داره. ایشون میگه بترسید از این که پابرهنه ها بخوان انقلاب بکنن و این اتفاق امروز افتاده و اون مردمی که واقعا دغدغه نان شب بدون شبشون محتاج هستن اومدن توی خیابون. و امروز ایران ما حکایت از نارضایتی عمومی داره که حالا متاسفانه از هر جهتی هم ممکنه هدایت بشه، اما اصل قصه و اصلی قصه دغدغه نان شب.
بله جناب آقای مهدی، شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. ما در این روزها شاهد این هستیم، به هر حال همونجوری که به خود تحلیلگران یا تئوریسین‌های جمهوری اسلامی به اون اشاره کردن، انقلابی که به پا شده یا خیزشی که به پا شده، خیزش مردم فرودست جامعه هستن، مردمی که به هر حال دغدغه نان شب دارن، مردمی که در واقع میشه گفت به نوعی در خیلی موقع پشتیبان این حکومت بودن. ما میدونیم که در شهرستان ها و روستاهای خیلی کوچک خب نفوذی که دولت داشته، حکومت داشته، تونسته خیلی از این مردم رو همراه خودش کنه، ولی امروز میبینید همون مردم پا خواستن و خواهان در واقع سرنگونی این نظام هستن و شعارها همونجوری که شما خودتون بهش اشاره کردید خیلی سیاسی و رادیکالیزه شده. اما نکته ای که در واقع این وسط خیلی مهم هستش، در واقع میشه گفت روشنفکران یا نخبگانی که در این برهه باید خودشون رو نشون بدن و در واقع صدای مردم باشن، میبینیم علی خصوص من مد نظرم اصلاح طلبانی هستش که در این میشه گفت 14 مردم رو خیلی موقع فریب دادن، یا این در واقع اعتقاد من، و به پای صندوق های رای کشوندن و امروز میبینیم پشت مردم رو خالی کردن و اونا رو در واقع میگن فتنه‌گر هستن و یا آشوبگر. نظر شما در این زمینه چی هستش؟
ببینید جناب امیری، من امروز حالا 3 تا یادداشت منتشر کردم و به 3 نقطه زدم.
بله.
اولیش اینه که حالا ما معمولا همیشه دنبال مقصر میگردیم. هممون اینجوری هستیم، بحث فرهنگی هم داره. بله. در بخش بعدی حالا بحث‌های احمدی نژاد بود که هی مردم رو به عدم سکوت در برابر صلح تبدیل میکرد و امروز اصلا معلوم نیست کجاست. به سبون مطلب که پاسخ شما هستش، مردم شدن بخشی از جامعه هست که امروز تعریف گفتمان سیاسیشون گفتمان اصلاح طلبی هست. متاسفانه در این بازه زمانی این عزیزان مردود شدن. علتش هم این بود که مثلا آقای خاتمی به عنوان یک فرهنگی که من خیلی هم در جایگاه فرهنگی براشون احترام قائل هستم، خب آمدن و گفتن دستای بیگانه در میاد. یا مثلا قبل از اینکه این اتفاقات بیفته، مطالبه محوری مردم و سؤال و انتقاد از آقای روحانی رو اینها بعضا به دسیسه ازش یاد کردن که خب این جای نفت داره و جای گله. و در ادامه من ندیدم هیچ یک از کنشگران سیاسی در گفتمان اصلاح طلبی یک حرف معقول بزنن بر موجی که امروز اومده بتونن سوار بشن. دلیلش هم خیلی واضحه، اصلاح طلبی گفتمانیست که برآمده از دل مردمه نه از دل حاکمیت. وقتی که این گفتمان از دل حاکمیت بر بیاد، در بزنگاه ها حتما مردود میشه. و این بار هم آره شعارها اگر گوش میکردیم این بود دیگه، مثلا اصلاح طلب گرایی که ماجرا همینه، یعنی که ما دیگه از شما هم رد شدیم، بس که آقایون دروغ گفتن
کاملا. بله آقای مایدی، من اینو میخوام بدونم، الان دیگه مردم از همه اینها عبور کردن، خب دولت یعنی حکومت هم یعنی حاکمیت هم سعی داره مردم رو سرکوب کنه، خب از این برای ما دیم در روز گذشته در شورای امنیت هم در واقع قرار شد که یک قطعنامه علیه ایران صادر بشه و برخی از این کشورها مثل روسیه و چین این رو وتو کردن. این رو چگونه میبینید؟ یعنی این صحنه بین المللی رو نسبت به این در واقع خیزش مردمی چگونه میبینید شما؟
من چند تا نکته اینجا باید خدمت شما عرض کنم. الزام تشکیل جلسات شورای امنیت سازمان ملل اینه که اتفاقی که در یک نقطه ای میفته و براش میخوان جلسه ای تشکیل بدن، امنیت جهانی رو به خطر بندازه. من بعید میدونم حالا بگیم خیزش، بگیم فتنه، حالا هر کدوم از اینا رو که بگیم در ایران بخوان امنیت جهانی رو خطر بندازه. این یک بازی بود که امریکا علم کرد. اینکه از دلش چی میخواست در بیاره، شاید بیشتر دوست داشت به واسطه این اتفاق داخلی کشورهای 5+1 رو سوق بده به اینکه بیاین و برجام رو نفت. بسیار زیاد من معتقد نیستم که میشه به جلسه شورای عالی امنیت ملی شورای امنیت استناد کرد. نتیجه‌اش هم که دیدید چی شد. اما در ارتباط با یه مورد دیگه هم خدمتتون عرض بکنم اینه. ببینید اتفاقاتی که امروز داره میفته دوست عزیز، اگر نتونید به صورت منطقی تحلیلش بکنید، خروجیش همون چیز میشه که توی این مدت شده. اینکه مردم بالاخره ناراحت هستن، این که مردم دل پوری دارن یک بحثه، این که این رو بخواد انقلاب بنامیم نه، من معتقد نیستم این انقلابه. من در نهایت معتقدم یک هیجانیست که در درون بغض مردم جمع شده و حالا داره خارج میشه. خیلی خوب، این که حالا هر طرف چه مخالف چه موافق اینو بتونه مدیریت بکنه هم یک بحثی است که هیچ کدومش متاسفانه ارزش رو نداره مدیریتش بکنه. ولی دوست عزیز این نه انقلاب هستش، یک هیجانه. و اینکه با توجه به این که در شورای امنیت هم جلسه برگزار شده، خب ببینید اساس غلطه، چون بعید دونم امنیت جهان به خطر افتاده باشه، مگر اینکه بگیم امنیت روسیه به خطر افتاده. عرضم به حضورتون که البته این هم بگم در ادامه چون سزاتون قطع شد من نهایتا متوجه سوال دقیقتون نشدم، ولی این پاسخ رو فعلا تا اینجا میتونم خدمتتون.
البته جلسه ای که برگزار شد در رابطه با این نبود که خود امنیت جهانی رو در واقع در خطر است. این که در واقع جمهوری اسلامی ایران دست به سرکوب میزنه و امنیت شهروندای خودش رو به اصطلاح گرفته و به اصطلاح به خطر انداخته و خواهان این بود که
جناب عذرخواهی کنم یک لحظه، عرض کردم الزام تشکیل جلسات شورای امنیت این هستش که امنیت جهان به واسطه یک اتفاق در یه نقطه‌ای به هم بریزه.
درست بله. آها، منظورم این جلسه مضمونش این بود و ما شاهد این بودیم که کشورهایی مثل روسیه و چین که خب قاعدتا مشخص هم بود که حمایت نخواهند کرد به خاطر اون منافعی که دارن. حالا شما به نکاتی اشاره کردین، گفتین این اسمشو نمیشه گذاشت انقلاب و میشه یک هیجانی گذاشت. خب این هیجان رو باید تا کی، تا چه زمانی مثلا آتشی زیر خاکستر همینجوری میمونه؟ و به هر حال این مردم سال 88 نیستش که بگن رأی من کو. خب اینا تو خونه بخوان برگردن بشینن، به هر حال باز وضعیت معیشتیشون به همون گونه خواهد بود. این به نظر شما خاموش میشه؟
ببینید جناب امیری، در تاریخ شما وقتی که دقت میکنید از این جرقه ها به مراتب به دفعات زده میشه. شاید من استناد کنم به جمله از آقای شجریان که میگه در روزهای 18 سال و 20 سال مثل یک دقیقه ما در نهایت برسه به یک انقلاب، یعنی جنبش مشروطه استارت زده میشه تا 22 بهمن 57 به نتیجه برسه، اون میشه انقلاب. خیلی خوب، اینجا بله مردمی معترض هستن، اگر اون چیزهایی که میخوان درست بهشون داده بشه بقیه میرن سر خونه زندگیشون رو میشنن، حتی با شعارهایی که داده میشه. من معتقد هستم همین فردا اگر یک اتفاق بیفته و اون همینی که مشکلات معیشتی این مردم حل بشه، باز همون 24 میلیون میرن رأی میدن و سر خونه شون هم هستن.
خب مشکل اینجا هستش که
مگر اینکه حاکمیت نتونه مدیریتش بکنه و این رو سوق بده، بله به اون سمتی که شما میفرمایید،
بله،
یعنی مشکلات معیشتی مدیریت نشه برسه به اینکه اصلا اساسش رو نمیفهمه.
کاملا منظور من هم همین بود. این حاکمیت نشون داده که نه میخواد و نه اراده این رو داره که در واقع بخواد مشکل معیشتی مردم رو بهش بپردازه. و حتی شاهد این هستیم که مردم که حالا کمتر آگاهی دارن نسبت به سیاست خارجی، حتی به سیاست خارجی در واقع حاکمیت هم اعتراض دارن، اینکه چرا جمهوری اسلامی باید هزینه های گزافی رو در کشورهای منطقه مثل سوریه و لبنان و این گونه مسائل بکنن. این مسئله هستش که دیگه ذهن همه مردم به نظرم باز شده و حتما اگر جمهوری اسلامی نخواد به اصطلاح این صدا رو بشنوه، قطعا به انقلاب خط خواهد شد. من نظر من این هستش.
ببینید، در نظام مقدس جمهوری اسلامی ما به دفعات دیدیم که یک سری سرتیترا تعریف شده و به دفعات دیدیم که نقضشون انجام شده. مثلا اینکه یک زمانی حضرت امام خدا رحمتشون کنه فرمودن که اصلا بحث جنگ با عراق نیست، جنگ تا رفع فتنه تا از سراسر جهان. یه زمانی هم جام زهر رو نوشیدن و صلح کردن. این یک. دو، رهبری یه زمانی اصلا رابطه به امریکا رو میگفت اصلا شدنی نیست، اینا خلاصه چیزی نداره، اصلا مذاکره بدتر از رابطه است. این جمله رهبریه، مذاکره بدتر از رابطه است. یه زمانی هم نرمش قهرمانانه کردن، گفتن برید بشین پای میز مذاکره. من بعید نمیدونم، کما اینکه اولا که یک، در همین سیستم هم امروز معتقدم که چرا داره یک پوستوهای دیده میشه که این قابلیت هست و این مشکلات حل میشه. در بدنه حاکمیت مخالفانی وجود دارن از باب اینکه آقا ما وقتی مردممون گرسنه هستن چرا باید به سری از کشورها در هر صورت کمک بکنیم. یه زمانی اجماع تو این مملکت به صدور انقلاب بود و اینکه ما عراق و چه میدونم آقای شریعت مداری میگه در هر نقطه یک مسلمان وجود داشته باشه ما اونجا باید بریم ورود کنیم. امروز این حرفا نیست، ما داریم میریم به سمت عقلانیت. من باور کنید هنوز هم یک پورسوهای تاکید و پورسوهای میبینم که جای امید وجود داره و اگر اون پورسوها رو بشه تقویت بشون کرد، الان هم از خدمتتون نه اصلاح جواب میده، انقلاب نیاز.
یعنی جالب اینجاست که این کورسوهایی که شما میگین مردم ندیدن، چون این مردم تو این 40 ساله فرصت‌های زیادی به این حاکمیت دارن. جناب آقای مؤیدی، من نمیدونم شما چگونه هنوز معتقد هستین که کورسوهایی وجود داره، با توجه به اینکه اینا به صراحت میان اعلام میکنن که ما در واقع هزینه حزب الله لبنان رو و کمک به فلسطین رو جز وظایف اصلی خودمون میدونیم و حتما باید اونها رو حمایت کنیم. آخرینش همین آقای لاریجانی بود که به صراحت اومد اعلام کرد. اینو شما چگونه میبینید؟ هنوز فکر میکنید که
من میبینم عزیزه؟ ببینید جناب آقای امیری عزیز، این گونه موضوع رو میبینم که اصلاح طلبی در جایگاه گفتمان رایجش که برآمده از دل حاکمیت امروز مردود شده و هستن اصلاح طلبانی که معتقد هستن با همین نظام هم میشه ما یک پله به جلوتر بریم و توی سیستم دارن کار میکنن. امروز هم تو زندان ممکنه بعضیشون باشن، بعضی بیرون باشن و با این عزیزان ما به نتیجه برسیم. من این عزیزان رو میبینم در کنار خودم که شما با بسیاریشون دارید صحبت میکنید، در داخل نشستن، خطرات رو به جون میخرن اما وایستادن باش. این رو وقتی میبینم میگم یه چیزایی وجود دارن.
ما امیدواریم که این اتفاق واقعا بیفته، چون به هر حال ما میدونیم که هر انقلابی هزینه هایی داره و ما راضی به نیستیم که مردم هزینه های انسانی و هزینه های جانی پرداختن و در نهایت به اون خواسته که میخوان یا برسن یا نرسن. چون به هر حال انقلاب 57 هم یک در واقع میشه گفت تجربه تلخی بود که هنوز به تبعاتش رو مردم دارن تحمل میکنن. آقای مؤیدی،
یک لحظه در ادامه و در تایید فرمان شما یه چیزی بگم. ببینید، انقلاب کردن یعنی یک خونه رو شما خرابش بکنی از نو بسازی، اصلاح کردن یعنی حالا درونش بخوای کاری بکنی دیگه. ما به قول شما نتیجه اون انقلاب رو دیدیم. ببینید، من در یه برنامه یکی از عزیزانی که بالاخره ایشون خودش رو وامدار و وابسته به آقای بنی‌صدر می‌دونه یه جمله‌ای گفت، گفتش که ما اومدیم تا سالش هست، حالا نقل به مضمون دیدیم نمیشه، رفتیم. که من در پاسخ بهشون گفتم برادر خیلی بی خود کردین رفتین، عذرخواهی میکنم ولی ببخشید من امروز قیاس میکنم خودم رو با جوانی مثلا در سال 56. خیلی خوب میبینم زندگی اون چیه، زندگی من چیه. با تجربیاتی که از انقلاب کردن وجود داره در ایران، باید تمام هم و غم خودمون رو برای حفظ این مملکت بدون انقلاب انجام بدیم. اگر معتقد هستیم که این نظام منحرف هست، من معتقدم باید چرخید و راهکاری پیدا کرد از درون این سیستم با همین قانون اساسی. ببینید امروز قانون اساسی ما 30% اجرا میشه، اونم چه جوری؟
البته من اینو بگم به شما،
7% معدل، ببخشید 70% تعدیل هستن. ما همین قابلیت رو بتونیم از حالت به بالفعل تبدیلش بکنیم کفایت.
البته من کاملا باید اینجا بگم با شما مخالفم که با این قانون اساسی ما بتونیم در واقع یک حقوق شهروندی رو به صورت مساوی برای همه در کشور داشته باشیم. اینو کاملا من با شما
مخالفم. آقای همچین چیزی نگفتم. آقای امیری عزیز، ببینید من میگم با همین قانون اساسی میتونیم به همون نقطه که شما مد نظرته اصل اول، آقا رئیس جمهور چرا حتما با چیه باشه، منم اینو میگم خورما، ولی میگم با همین قانون اساسی میتونیم به اونجا هم برسیم که شما
مرد نظر. بله. حالا اگه صحبت پایانی دارید و تحلیلی دارید در از آینده این کنش ها و خیزشی که در واقع در ایران بپا شده، برای ما در عرض 3 دقیقه میتونید بفرمایید.
عرضم به حضورتون قبل از هر چیزی من دوباره از شما دوست عزیز تشکر میکنم به خاطر اینکه متاسفانه در داخل که تریبونی وجود نداره و شما عزیزان هستید که بالاخره ما من بعضی از دوستان بعضا ازم سوال میکردن که توی این قصه ها شما چرا دیده نمیشید، چرا کمرنگ میدید. بهشون گفتم ببینید اگر در سال 78 و در سال 88 ما وسط بودیم، دیدیم که وقتی از شعارهای ساختارشکنانه رد شدیم، خط قرمز حاکمیت شد، نیروهای اومدن این وسط که دیگه براشون فرقی نمیکرد، میگفتن حفظ نظام از اوجب واجبات. امروز چرا اون نیروها نیستن و به همین دلیل شاید نمیان وسط و شاید خیلی ها مثل من نگران هستن، اما در نهایتش این رو هم میفهمم که امروز اعتراضات مردمی کاملا مردمیه. از دلش دارم میگم، با اینکه حالا کسی بیاد وسط بخواد اینو منحرف کنه یه بحث دیگه ایه. آقایون باید خرد پیشه کنن، عقلانیت پیشه بکنن، بر این موج سوار بشن و خواسته های مردم رو بهشون بدن که اگر ندن روزگاری بدتر از خیلی از کسانی که توی این مملکت تجربه شدن خواهند داشت. امیدوارم که این عقلانیت به وجود بیاد، امیدوارم در کنار این به وجود اومدن عقلانیت رادیو پارس هم در داخل همین تهران باشه و ما بیایم کنار شما بشینیم.
ممنونم از شما، تشکر، امیدوارم که همون جوری که شما گفتین اتفاق بیفته.
خواهش،
خدا نگهدار.
خدا
شنوندگان ارجمند، شما سخنان جناب مسعود مهدی رو شنیدید که ایشون قبلا هم مسئول کمپین آزادی برای دکتر مهدی خزعلی بودند. ترانه ای میشویم با همدیگه از شاهین نجفی در مورد بی بی سی که همیشه بهش میگفتند آخوند بی بی سی.
بیرون نبز بازی تو دست ماست و باز باستادم رو اصل و اصل مست منه تر از تو که باش نده آدم اون که به نسل ما رفت مونده یا آدم و خبت خبری و خوزبن نمشتی تو ما پول مردان تو گم زدی مشتی چشم نون نداشت و ست زاله بشتی کار ما با قلب و غریز مخاطب داره اما شما مغزی مریضی مخاطب داره میبینم دست به پیز قیزانی مغزی ایز را ایز خبری
به نتانیاهو هم میگن بی بی. ترانه بود از شجریان. دوستای نازنین، حالا من میخوام که قبل از که با جناب غلام عسکری صحبت بکنم، سخنان یک هم وطن کرد و لو رو براتون پخش کنم که ببینین چی میگه و این صدای مردمه. مسئله فقط همین الان نیست که مسئله اقتصادی باشه، ریشه عمیق داره. سخنانش رو با هم گوش میکنیم ببینین چی میگه.
به نام خدایی که لور را فرید، که لور را همانند دور را فرید. ما فرزند کوچی ریز قوم بزرگ لور که به گواهی تاریخ سر تعظیم جلو هیچ ظالمی خم نگرد. لور ارمیره شکست میپذیره. ز درود شروع کردیم و به ایزه ادامه دادیم و تا تمام ایران از دست حکومت آخوندی آزاد نکنیم میشینیم. ارباز هزاران بار هین بدیم. ما هم نژاد آریو برزن و یوتیوبم. ای داد ای بیداد، سر از خاک بردار و ایران ببین. به کام شغالان و دیوان ببین. چو بیشه تو ایمانده از نرشیر، شغالان به بیشه در آیند چو شیر. امروز روز به میدون آوردن ما لرونم. امروز روزیه که وار ریشه و بیخ ای حکومت آخوندینه بکنیم. ما 20 میلیون لور پشتوان ایران و ایرانیم.
شنید این سخنان این جوانا. این یک بخشی از اعتراضات مردم ایرانه. من قبل از که با جناب عسکری با سخنان شروع بکنم میخوام که صدای مردم بشنوید که ببینیم مخالف چه کسانی هستن. بله، البته صدای اعتراض مردم ما زیاد شنیدیم که به آخوندا میگن که آخوندا مملکت رو رها کنید، حیا کنید مملکت رو رها کنید. از این اتفاقا زیاد هستش. یه هموطن دیگر هم ببینید که داره چی صحبت میکنه، تهدید میکنه.
ببین این اصله هست، مردم دارن خون مردم رو بریزین، مردم با تفنگ فشنگ جرتون میدن، میکشنتون، تیکه تیکتون میکنن. این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری ها نیست. مردم تفنگا رو میارن بیرون. گرگ ها خوب بدانن که در این ایل قریب گر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز، توی گهواره چوبی پسری هست هنوز. داشته باشید، همین سراغتون میایم. هممون هم داریم، خیلی همون داریم، تو همون ایران هم داریم. میزنیمتون، مردم رو بزنید میزنیمتون، یک به یک مقابله با مصر میکنیم، میزنیمتون بی پدر مادر.
بله، اینم صدای یک هموطن دیگر بود که با هم شنیدیم. و البته پشت خط ما جناب غلام عسکری رو داریم که من به ایشون درود میفرستم.
درود بر شما خانم عرفانی. درود بر شما خانم عرفانی و همکاران گرامیتون در رادیو پارس، در خدمت هستم.
بله جناب عسکری، بخشی از سخنان هموطنان ما رو شنیدید. 40 ساله که این رژیم داره جنایت میکنه. مردم این رژیم ها نمیخواستن، مردم گول خوردن، بهشون گفتن جمهوری اسلامی، مردم هم نمیدونستن جمهوری اسلامی یعنی چی، به همجد رأی دادن. البته کسانی که بودن رفتن رأی دادن و جو انقدر متوهم کردن که مردم یک چیزهایی رو باورشون شد. به هر حال این رژیم یعنی نمیخواد متوجه بشه که 40 سال مردم دارن مبارزه میکنن. در دهه 60 چه کارها که نکردن، چقدر سرکوب کردن، بیش از 150 هزار تا کشته شدن. در سال 67 30,000 زندانی سیاسی رو و فعال سیاسی رو اینها قتل عام کردن و در 76 اون اتفاق افتاد، دانشجو ریختن، سرکوبشون کردن شدید. 88 مردم اومدن اعتراض کردن، شدید سرکوبشون کردن. این جریان اتفاق هم تو ادامه داره. مردم در واقع آتش زیر خاکستر هستن و منتظر یک جرقه هستن که بیان بیرون. دیگه این دفعه این که اگه مسئله اقتصادی هستش، مسئله فقط صرف اقتصادی نیست. کشور ایران کشور ثروتمنده، چون میس منیجمنت و کراپسیون هستش که داغون کرده. خب نتیجه این که هر آخوند و طلبه اومد شد رئیس و وزیر، این نتیجهش که اقتصادم داغون شد. خب ایران الان به لحاظ فرهنگی داغون شد، به لحاظ اقتصادی داغون شد که مسئله خیلی مهمیه. عدالت اجتماعی برقرار نشد با همین، یعنی هوا و آب و همه رو اینها از بین بردن، داغون کردن، ضربه زدن بهش، به قادر این که مدیریت لایق نبود. اونجا مسئله این بود که مکتبی باشه طرف، مکتبی نظر خودشون، حالا کی بود گذاشتن بر سر کار و گفتن که جنگ نمیدونم یاقوتی آقای تاقوتی ها. حالا خودشون تاقوتی های اونوری شدن. واقعا شرایط بسیار وحشتناکه. این رژیم جنایتکار اینا رو نمیخواد بفهمه که مردم این رژیم رو نمیخوان. این رژیم رو نمیخوان. بابا دارن میگن آخوند حیا کن، مملکت رو رها کن، مرگ بر بسیجی. دیگه چی میخوان بگن مردم که اینا بفهمن؟ خود خمینی هم میاد میگه که ما اون موقع خودعه کردیم، بعد میاد صحبت میکنه میگه وقتی رژیم دولتی رو مردم نمیخوان، هر چقدر خوب باشه مردم رو نمیخوان، بعد بره. نظر شما چیه؟ شرایط الان به چه صورت هستش؟ لطفاً بفرمایید.
قبل از اینکه آغاز سخن کنم، از شما سپاسگزاری میکنم خانم عرفانی گرامی که این وقت در اختیار من گذاشتید در این لحظات حساس که بتونم با هموطنان گرامیم در داخل و خارج از کشور سخن بگویم. اما قبل از اون لازم میدانم ریختن خون ده ها جوان سربلند ایران زمین در این جنبش هایی که طی این دو هفته علیه ظلم و ستم و بیدادگری رژیم جهل جور و فساد جنایت آخوندی در مملکت من به پا خواسته و اتفاقا از دو پایتخت مذهبی اون یعنی مشهد و قم آغاز شد و همچنان ادامه داره، همدردی خودم رو با خانواده های سربلند اونها اعلام کنم و به روان پاکشان درود بفرستم و برای مجروحین آرزوی سلامتی کنم و برای 2000 انسان پاکی که در خیابانها توسط گزمه های ولی فقیه دستگیر شدن و اکنون در زندانهای مخوف به سر میبرند آرزوی آزادی کنم که هموطنانم با شجاعت هر تمامتر در روبروی زندان اوین چادر زدن و در فریاد میزنن برای آزادی این آزاد اندیشان، این زنان و مردان سرفراز. عزیزانم، امروز در مملکت ما جنبشی که به پا خواسته در وهله اول یک سخن دارد و اون سخن سرنگونی رژیم آخوندی است و بجز این مورد به هیچ چیزی دیگری رضایت نخواهد داد و این رو اعلام میکنم به خاطر این که اعلام کنم لابی های خارج کشور، سازمان ها و جریاناتی که طی این 38-9 سالی که در خارج کشور به سر میبرید برای رژیم جمهور اسلامی نسخه میپیچونید و برای بقا او فعالیت میکنید و طی این چند روز هم اعلام کردید در نوشته ها و بیان های خودتون که رژیم جمهوری اسلامی باید به سخنان مردم گوش بده، مرغ رو ارزون کنه، تخم مرغ رو ارزون کنه و مسائل رو به مسائل صنفی و مدنی به اصطلاح سطح پایین اختصاص بدید. نه، اینچنین نیست. مردم ایران خون دادن، جان دادن، جوان دادن طی این 14 دهه و امروز با آگاهی بالا، با دانایی بالا، با همبستگی و همدلی بالا از شمال تا جنوب، از مغرب تا مشرق دست در دست یکدیگر هر روز جنبش ادامه داره و این جنبش خاموش شدنی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این آتش رو، این آتش زیر خاکستر توسط خود رژیم به وجود اومد و امروز برافروخته شده و شعله ور شده به سراسر کشور تا ریش و ریشه ولی فقیه و آخوندهای ریز درشت تحت امر و باندهای قاچاقچی و دروغگو و چپاولگر قارتگرش رو از پهنه ایران زمین محو بکنه. من به عنوان یک انسان درد کشیده به اینها اعلام میکنم آیا شما
صدای مردم رو نشنیدید. خامنه ای حیا کن، مملکت را کن. مرگ بر خامنه ای، مرگ بر روحانی. ملت گدایی میکند، آقا خدایی میکند. سوریه رو رها کن، فکری به حال ما کن. نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. در تبریز شعار میدن بهار آزادی، جای ندا خالیه. چگونه این صداها رو شما نمیشنوید؟ برادران، خواهران، هموطنان عزیزی که هنوز برای رژیم جمهوری اسلامی نسخه بقا میپیچانید، ملت ایران به پا خواسته و تا سرنگونی این رژیم بر زمین نخواهد نشست. برای فردای آزادی ملت ایران برنامه هایی داره، برای یک استقرار، یک حکومت مردم سالار با حرمت و کرامت ملت ایران و با رأی آزاد ملت ایران. من اعلام میکنم که ملت ایران دیگر اون ملت سال 1157 نیست که با ترفندهای دول استعماری و سرمایه‌داری بخواهد فریب خمینی رو بخوره و اون برنامه ها رو بوجود بیاره که در سال 1358 اولین حرکت جنگ نابرابرش علیه کردستان ایران انجام داد و همچنان کشیده شد این آتش تا اینکه جنگ 1359 با رژیم عراق رو بوجود آوردن و در ادامه اون سرکوب آزادی ها، سرکوب زنان، سرکوب مردان، سرکوب آزادی خواهان، قتل های زنجیره‌ای و کشید به آنجایی که در سال 1378 در دانشگاه رو به خاک خون کشیدن و سپس 1388 جریان توطئه دزدیدن رأی مردم رو برای بر سر کار آوردن گماشتی ولی فقیه یعنی احمدی نژاد، 220 نفر از جوانان ایران رو در سراسر کشور در کف خیابان خونشان رو ریختن و امروز همون احمدی نژاد علیه اونها بلند شده و اون توطئه چی و دیوانه و روانی توسط مسئولین به اصطلاح قضایی و اجرایی اعلام می شود که ایشان روانی و باید بیمارستان. پس شما نمی دانستید که ایشان روانیه و ایشان رو به بیمارستان روانی اون موقع سال 88 و به رأی مردم احترام بگذارید؟ اینجا مشخص است که این جانم،
ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، همونجوری که شما الان اشاره کردید اینها برای ما کسایی رو انتخاب کردن گذاشتن و همونجوری که خودتون هم قبلا اعلام کردید، گفتید که در سال 57 اینها که قبل از اینکه این اتفاق بیفته جمع شدن در جزیره گوادلوب و کنفرانس اونجا گذاشتن، این سران اون موقع بودن که 5 کشور صنعتی نشستن و تصمیم گرفتن برای ایران که شاه بره و ارتش هم شرکت نکنه و برای مردم آلترناتیو خامنه‌ای رو درست کردن، خامنه‌ای رو آوردن. الان فکر می‌کنین که وظیفه اپوزیسیون چیه که اون اتفاق نیفته و بعضیا نشستن دارن تماشا میکنن چون نگران هستن، و اگر که نگران هستن میخوان که براشون آلترناتیوی نسازن، چرا خودشون نساختن؟ حالا به هر حال ما بگذاریم از این مسئله، مردم توی خیابون رفتن، جونشون رو دادن، دارن نشون میدن که مردم چی میخوان. مردم دیگه از همه دیگه همه چی رو گذاشتن در واقع زیر پا، براشون تموم شده. چون این مسئله اقتصادی وحشتناکی در ایران هستش، البته برای اونایی که احساسش میکنن، نه اونایی که وضعشون خوبه متوجه نمیشن، یعنی آزادی رو هم فراموش کردن، همین دموکراسی رو هم فراموش کردن. برای اینکه اتفاق نیفته پس باید چه کار بکنن؟ سوالی یک شنونده کرده که برنامه شما برای خیزش مردمی به چه صورت هستش که اون اتفاق دو مرتبه نیفته و حرکت و جنبش مردم دزدیده نشه طرف از طریق حالا هر کی میخواد باشه.
بله، حضورتون عرض کنم که من قبلا هم اعلام کردم که در هر کشور اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا، در هر جایی که نیروهای سیاسی و سازمانها و احزاب سیاسی مخالف واقعی رژیم جمهوری اسلامی در حال فعالیت هستند، باید تشکیل هیئت‌هایی بدن و این هیئت‌ها به عنوان نمایندگان ملت ایران به واقع به سازمانها و ارگانهای بین‌المللی ذی‌صلاح مثل سازمان ملل متحد، مثل اتحادیه اروپا، مثل سازمان حقوق بشر جهانی مراجعه کنن و وزن و وقار خودشون رو اعلام بکنن که ما در خارج کشور از جنبش‌های داخل ایران حمایت می‌کنیم و آماده ایم به عنوان نماینده ملت ایران در این کنفرانس‌ها شرکت بکنیم و اعلام بکنیم که هیچ آلترناتیوی بجز اون چی که ملت ایران می‌خواهد به عنوان یک حکومت مردم سالار با رأی آزاد ملت، ما چیز دیگری رو نمیپذیریم. و اتفاقا من تشویش دارم از همین اعلام حمایتی که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا و معاون ایشون از ملت ایران کرد، چرا که همیشه رژیم جمهوری اسلامی حمایت‌های بین‌المللی رو به عنوان توطئه علیه خود ملت ایران استفاده ابزاری کرده و اعلام می‌کنه که این جنبش‌ها وابسته به مثلا آمریکا و فرانسه و سایر کشورهای دیگه و عربستان، در صورتی که این خیزش‌ها بدون هیچ گونه وابستگی و با عزم جزم و با تصمیم نهایی برای سرنگونی، اما وظیفه ما خارجنشینان این است که تشکیل هیئت‌های در واقع آزادی خواهی بدهیم و به سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی مراجعه کنیم به عنوان نمایندگان واقعی ملت ایران، لابه‌گری‌ها را افشا کنیم و اجازه ندیم که دول استعماری و سرمایه‌داری باز هم در جزیره دیگری جمع بشوند و برای ملت ایران تصمیم بگیرن چه کسی برخلاف میل اونها باید بر سر کار بیاید. امروز ملت ایران تصمیم خونه های خود را گرفته. چرا؟ به خاطر که این ملت جان داده، این ملت خون داده، این ملت زندانی کشیده، این ملت شکنجه کشیده، تجاوز دیده، سرکوب دیده، فقر و فلاکت، گورخوابی، کانال خوابی، امروز فاضلاب خوابی، تن فروشی، اعضای بدن فروشی، تمام ناروایی ها را از رژیم به اصطلاح رژیم ولایت مطلقه فقیه که خود را نماینده خدا بر روی زمین میداند دیده و احساس کرده و با گوشت و پوست و استخوان کشیده. به این خاطر ملت ایران به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی، نه از دول شرق نه از دول غرب، بجز کمک معنوی و سیاسی، نه کمک تسلیحاتی و کمک مالی، کمک سیاسی و معنوی میخواهد، اما به وسیله نمایندگان واقعی این ملت که در داخل کشور خوشبختانه امروز انسانهای بزرگواری وجود داره و در خارج کشور هم به همین شکل که فقط سرنگونی رو فریاد میزنن، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی به جهت اینکه اولا سازمان ملل متحد که در واقع بالاترین ارگان بین المللی است میداند که 64 بار محکومیت برای یک رژیمی که نقض آشکار حقوق بشر کرده، سرکوب آزادی ها کرده، سرکوب نوشتن و بیان کرده، قتل و غارت و تجاوز کرده، ترورهای خارج و داخل کشور کرده، زندانیان سیاسی رو صدها اعدام کرده، زنان و مردان رو به زندانهای مخوف انداخته، تحت شکنجه تحریزک ها رو برای جوانان ایران به وجود آورده. در مقابل ضمناً اعلام کنم خانم عرفانی گرامی، اصل 27 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی میگوید تمامی تظاهرات و برگزاری تظاهرات به صورت مسالمت آمیز و بدون برداشتن سلاح برای همگان در اعتراض به کمبودها آزاد است. چگونه امروز جمهوری اسلامی در مقابل تظاهرات مسالمت آمیز ملت ایران گزمه های ولی فقیه رو به خیابان میفرسته و با تیر مستقیم آرمین صادقی، جوان 15 ساله، مهندس مهدی کهزادی بختیاری رو، محسن عادلی رو، آرش خدری رو، احسان خیری رو، شایان رو و دیگران رو به خاک خون میکشه، با تیر مستقیم کلاشینکوف و جسه اینها رو به خاک خون میکشه، این جوانان ما را، و صدها تن رو مجروح میکنه. پس این رژیم نه به قانون خودش و نه به موازین بین المللی پایبند نیست و برای سرنگونی این رژیم اتحاد ملت کاملا پیوند خورده و تمامی آنهایی که عاشق رهایی ملک ملت ایران در داخل و خارج کشور هستند یک فریاد رو میزنند: سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بدون و استقرار یک حکومت ملی و مردم سالار بدون دخالت دین و در سیاست و دولت.
بله جناب عسکری، ما الان میتونیم سخنان خود همین پاسداران رو با هم بشنویم که در یک جلسه محرمانه دارن چه صحبتی میکنن علیه مردم ایران. خود چی میدونن چه جرات کارن؟
بله
حاج آقا توکلی میدونه در جریان. هفته پیشم تو جلسه که توی پایگاه امام علی داشتیم اونجا هم گفتند دوستان ما، تو جلسات خصوصی هم که دیگه بمانه، امسال خطر جدی تو راه از سال 88 بدتر. بذار خیالتون باشه هر اتفاقی هم ممکنه بیاد، اون چی که شما باید در نظر داشته باشید اینه: اگه خدای نخواست پای مردم به خیابون رسید، تجمع کرد بر علیه نظام، اگر تونستید اینا رو مهار کنید اگر نشد مطمئن باشید ثانیه به ثانیه به تعداد اینا به نفرات اینا اضافه خواهد شد. اون موقع دیگه قابل محال است. اون موقع چه خواهد شد؟ خدا میدونه. مطمئن باشید دوستان برادران، اگر کوچکترین ضربه کوچکترین خدشه به نظام وارد بشه هیچ اثری از ما باقی نخواهد ماند. ما دیگه تو کشور امنیت نخواهیم داشت، نه خودمون نه خانوادمون. کجا باید بریم؟ خدا بود. این موضوع رو جدی بگیریم. من بارها گفتم به دوستان این مدت رو تا انتخابات، حتی بعد انتخابات، به ماها بعدش باید حواستون جمع بشه. نباید روزنه باز بزنیم برای اینکه دشمن.
شنیدی سخنان پاسدار رو که در جلسه محرمان داشتن صحبت میکردن؟ جناب عسکری سخنان ایشون رو شنیدید، فهمیدید که اینها چقدر جنایتکار هستن و برای حفظ خودشون حاضرن که هر ضربه‌ای به مملکت بزنن. براشون اصلا نه مردم مهمه، نه کشور مهمه، نه فرهنگ ما مهمه، هیچی براشون اصلا حتی دین هم که میگن براشون مهم نیستش. همون که فقط براشون مسئله اینه که میدونن که باید اینها بکشن چون که کشته نشن. یعنی در اونجا الان قانون جنگل برپاست، الان شما در کشوری که هستید در بلژیک هستید و پارلمان اروپا اونجا هستش. من فهم میکنم الان دیگه مسئله شعار دیگه دادن تموم شده، باید وارد عمل شد و کاری کرد که ببینین اگر ما یه آلترناتیوی داشتیم که میرفتن و حرفای مردم میزدن و میگفتن به چه صورت هستش. شورای امنیت وقتی که جلسه میکنه میگن که مگه امنیت کشور دنیا رو به خطر انداخته؟ معلومه که امنیت برای مردم ایران که امنیت وجود نداره، هیچی برای کشورهای منطقه وجود نداره. اینها الان امنیت همه جا رو به خطر میاندازن چون براشون اینا هیچی مسئله مهم، هیچی مطرح براشون هیچی مهم نیست، فقط حفظ وجود خودشون و چپاولی که کردن و حساب‌های بانکی که دارن که الان تصمیم گرفتن که حساب‌های بانکی خامنه‌ای هم رو کنن. البته ما لیست اینها رو بسیار داریم و بله این مسئله به هر حال خیلی مسئله مهمی که باید توجه کرد بهش و دیگه اگر اینها میخوان شدیدن، البته من فهم میکنم صدا مردم ایران شدیدن و میدونم برای همین میترسن از مردم و میخوان سرکوب بکنم. شما اشاره کردید به اینکه الان میاد ترامپ نظر میده و جای نگرانیه، البته چون ما اصلا نمیخوایم که اونها وارد بشن، ما فقط میخوایم از این رژیم جنایتی حمایت نکنن. ولی خب مردم گفتن، اون دفعه اوباما هم گفتن که یا با ما هست یا با اونها. به هر حال ترامپ هم حتما نشون بده که ما حاضریم که ازتون حمایت بکنیم. البته حمایت چی؟ وقتی که این رژیم اینترنت رو قطع میکنه، تلگرام رو قطع میکنه، اون میگه من اینترنت پرسرعت بهتون میدم. خب اینا این ما احتیاج داریم به این جور چیزا، ولی مسلما که ما نمیخوایم که ترامپ بیاد وارد بشه و کمکی بکنه. به هر حال داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. در یه دقیقه اگر سخن پایانی
بفرمایید. بله، من فقط خواستم از حضورتون اجازه بخوام از هموطنانم در هانوفر آلمان سپاسگزاری و تشکر بکنم به خاطر کلیپ هایی که برام ارسال کردن از محلی که این آخوند عراقی که موسوم به محمود هاشمی شارودی رئیس منصوب ولی فقیه در قوه قضاییه 10 سال بوده و چه جنایت هایی در اون زمان کرده، محل اون رو هموطنان من در اونجا در مقابل اونجا تظاهرات کردن و از در واقع مقامات آلمان خواستن که این جنایتکار رو به دادگاه های بین المللی در واقع ارجاع بکنن، به خاطر که ایشون در زمان در واقع حاکمیتش بر قوه قضاییه منصوب رهبری جنایت‌های بیشماری کرده و اصلا ایشون ایرانی نیست و تظاهرات کردم و کلیپاشو برای من فرستادم، من برای دوستان دیگه ارسال کردم. بسیار سپاسگزارم از این هموطنانم در هانوفر آلمان این اقدام واقعا شجاعانه را انجام دادن. اما پیرو سخنان بسیار بسیار درست جناب عالی باید بگویم که هنوز بخشی زیادی از جامعه سرمایه‌داری از رژیم جمهوری اسلامی به خاطر مسائل اقتصادی و ابزاری در منطقه خاورمیانه تا شمال افریقا همچنان هنوز حمایت میکنه. هنوز اینها صدای ملت رو اونگونه که باید و شاید نشنیدن، اما
خواهند شنید.
در آینده نزدیک خواهند شنید و باید بدانند
شنیدن.
اگر
نشده بودن این صحبت ها رو توی جلسه خصوصشون نمی کردن.
باید بدانن که ملت ایران می ماند و رژیم جمهوری اسلامی می رود و در نهایت اونهایی هستن که با ملت ایران در واقع باید حسن رفتار در واقع تبادل دوستانه داشته باشن.
سپاس
این را باید بدانن. خواهش میکنم. درود بر شما.
درود بر شما. بله دوستان نازنین، سخنان مردم هم شنیدید. ترانه رو با هم گوش میکنیم. به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید.
یه مادر زشت کشیدم با بدبختی پول و جان کردم. درای بستر رو وا کن، من از مردونگی خستم، یکم زن بودنم بد نیست، من این روزا کمی نیستم. بذار هر کس به قدر خود که سهمش از همین دنیاست، بذار سهمش رو برداره، یه قاضی هست اونم خداست.
نترس ما که سکوت کردیم مقابل گرونی ها، دم خروس و اختلاس بریشی که شده اعتقاد. نترس ما که سکوت کردیم، تو بانک داری روایی نیست، ما درگیر یه مش قسطیم، چه رنگی وقت
خدا نیست که نمی‌ترسم.